عرض سلام و ارادت و دستبوسی خدمت شما سروران عزیز، خواهران و برادران و به خصوص خواهران. چقدر پشت سر شما مردم حرف مفت زدن، چقدر پشت سر رهبر مجاهد و مصلح بزرگ امام شهید چقدر حرف مفت زدن، دروغ گفتن، تهمت زدن، چقدر علیه فرمانده های مجاهد ما، فرمانده های سپاه و ارتش و اینا چقدر حرف مفت زدن. اینا راندخارن، اینا امکانات کشور رو، او رفته تو خانوادهش برده 80 متر زیر زمین، او یکی اموال مردم رو چیکار کردن، چقدر یه حرفا رو زدن و به نظر میرسه بدون خون نمیشد این همه خیانت و نامردی رو شست. علیه شما مردم چقدر دروغ گفتن. این مردم یک اقلیت، اینا میدونین که هنوز تو رسانه های آمریکا و اسرائیل میگن شما بهتون پول میدن، بنزین میدن، ساندیس میدن، پول بنزین، کوپن بنزین بهشون میدن و الا با پول بنزین خودشون شبا تو خیابونا میچرخن. یا دیوانه ان این مردم، یعنی در مورد شما میگن اینا، یا دیوانه ان چیز خودشون کردن یا پول میگیرن. مفهوم ایمان رو، اخلاص رو، خودفراموشی رو، خداباوری رو هیچ کس نه شرق میفهمه نه غرب، چپ و راست نمیفهمن. گفتن این مردم ما میزنیم رهبرشون رو میکشیم، فرمانده های سپاه و ارتش هم میزنیم، پایگاه های نمیدونم بسیج و چی و مسجد و اینا را یه تعداد چه تو اختشاش ها آتش میزنیم میکشیم، یه بقیه هم تو بمباران ها. میدونین تو همون اختشاش دو سه روزه کشته ها به اندازه کشته های همین جنگیه که آمریکا و اسرائیل کردن، یعنی او هم جزء همین جنگ بود. نیروهای سازماندهی شده که تو همه شهرها پول داده بودن، سازماندهی کرده بودن که الان تا الان 200 از رهبراشون رو اعدام کردن. خب اینا یک جریان هایی هم، بعضی ها پول میگیرن، بعضی هم بدون پول با دشمن همکاری میکنن، مزدور بیجیر مواجبن. اینا در رسانه ها نفوذ دارن، در اقتصاد کشور هستن، نفوذ دارن، قیمت ها بالا پایین ببرن تو بازار، ارز نمیدونم قیمت مسکن فلان، اینا نفوذ دارن تو بانک ها، مراکز اصلی سرمایه، با خارج کشور ارتباط دارن، در تحریم ها، به لحاظ اطلاعاتی در ترورها. شما دیدید که این فرمانده ها رو بعضیشون رو تو خونه کنار زن و بچهشون زدن، یعنی موشک و بمب رو درست تو اتاق میزد. لیست ترور، الان هم لیست بعدیشون رو دارن میبندن. تو ذهنشون اینه که ما این رهبراشون رو میزنیم، مخصوصا رهبرشون رو، یک اقلیتی هم نونخور حکومتن و پول میگیرن و اینا، اونا هم میترسن. این بمباران که میکنیم شهرها رو، چلو خورده شهر رو حداقل بمباران میکردن دائم. چقدر گفتن مردم با انقلاب نیستن، نسل عوض شده، این جوونا او جوونا نیستن، اگه جنگ بشه کسی نمیاد فلان. چه اتهاماتی به مردم زدن، چه اتهاماتی به خامنه ای شهید زدن، چه اتهاماتی، تهمت ها. جنگ روانی، شایعات همینطور به حدی که خیلی ها باور کردن، خیلی ها هم به شک افتادن. یعنی تا قبل از این قضایی ها بعضی ها واقعا کم کم به شک افتادن که نکنه اصلا انقلاب تموم شده. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ در دنیا شرق و غرب عالم دارن نگاه میکنن به ایران، همه دارن احترام میگذارن، به احترام شما از جا بلند میشن، کلاهشون رو برمیدارن. هیچ وقت در دنیا، در تاریخ ایران به اندازه الان توی دنیا مطرح و محبوب نبوده. در تمام پنج قاره همه به ایران افتخار میکنن و این سابقه نداشته در این حد. میگن تنها ملتی و نظامی که هم قدرتشو نشون داد داره، هم جرأتشو که جلوی وحشیترین ارتش تاریخ همین آمریکا و صهیونیست بیسته و دماغ اینا رو به خاک بمانه. و بعد این یک موضوعی که میگم باید بریم مطالعه کنیم اینا چه جور مقاومت، یعنی چه برنامه اینا داشتن که بزرگترین قدرت نظامی جهان رو، بلکه تاریخ بشر، چون قرنهای قبل که این امکانات نبوده، اینا میگن این بزرگترین امپراتوری جهان در تاریخه به لحاظ امکاناتش. چطور ملت ایران تنها در حالی که آمریکا بود، اسرائیل بود، آمریکا بودجه نظامیش به اندازه دنیاست، برای که دنیا رو دائم کنترل کنن، سرکوب کنن. فرعون این عصرن انا ربکم الاعلا میگن، میگفتن، میگن این ملت با چه قدرتی، با چه جرأتی نترسیدن، به جایی که درن میان تو خیابون هر شب 80 روز 90 روز. شما میگن دیوانه و راست میگن، دیوانه، هیئت دیوانگان حسینی، دیوانه عشقی. تو زندگیاتون مشکلات اینا دارید، خیلیاتون میدونم پول اجاره خونتون به سختی دارید، چکشفته داری، گرفتاری، خیلیاتون تو ادارات دولتی میری جواب درستی نمیدن، دیر جواب میدن، به موقع با احترام ممکنه به حقت نرسی، ولی شما اصلا کاری نداری با اینا، با سیستم. یعنی امام امت تو مسیر حقن، این وسط هم هر مسئله هست میگن باید حلش کنه. یک موضوع مهم مطالعاتشون هم که بسیاری فیلسوفان و جامعه شناسان بعد از این میان روی قضیه مطالعه کنن که این مردم ایران برای چی اینجوری هن؟ هر جا همه ملت‌های دنیا میترسن اینا کله شقی میکنن، هر جا همه ملت‌ها فرار میکنن اینا هجوم میارن، هر جا بقیه میدون اینا وای میستن، هر جا بقیه وای میستن اینا میدون. این کارایی که تو ایران شد در این دو سه ماه از جنگ، از چند ماه از جنگ 12 روزه تا الان، در 50 کشور دنیا رو اگر انجام میشد تمام اونا رو میگرفتن سرنگون میشد. منتها خب همه نوکراشن، ملتاشون هم میترسن. دیروز خبر دیدم که بعضی هیئت‌های جامعه شناسی مهم در غرب گفتن ما باید بریم ایران، این تجمعات شبانه مردم ایران رو از نزدیک ببینیم، ببینیم چیه این اصلا، یعنی چی. تو هیچ دستگاه جامعه شناختی اینا اصلا معنی نداره، برای چی میان؟ اینا مفهوم ایمان رو نمیفهمن. حالا من بعضی از اعترافات هم دشمنان رو بیرونی، هم دشمنانی که بیرونن ولی ایرانی بودن ظاهرن، جریان ضد نظام و ضد انقلاب، گرایش های مختلفشون، هم بعضی شخصیت های مطرح سیاسی و علمی دنیا راجع به اتفاقاتی که تو این 780 روز افتاده، چند تاشو خودتونم میدونید تو رسانه های بیگانه است و من عمدن از اونا نقل قول میکنم که حرف اونا وقتی علیه خودشون و به نفع شماست پذیرفتنی تر است. تا همین حرفا رو ما اگر خودمون بگیم، خودمون ممکنه بگیم خودمون داریم بگیم و حرف خودمونه، ولی وقتی از قول کسانی که 40 سال میخوان سرنگون کنن اونا دارن میگن، من چند تاشو خدمتتون عرض کنم. یه بخش مهمی از جریانایی که 40 چند سال به عنوان ضد انقلاب و اینا خارج کشورن، بینشون ملی‌گرا و لیبرال و چپ کمونیست و ساواکی سلطنت طلب و عوامل رژیم قبل و بینشون پیدا میشن. حتی همین جریانای شاهیا و ساواکیا شما دیدین دیگه مهمترین شخص اینا زاهدی بود، اردشیر زاهدی که داماد شاه بود، داماد خانواده سلطنتی بود، سفیر ایران زمان شاه تو آمریکا بود، یعنی رابطه آمریکا و ایران. چند یکی دو سال پیشم فوت کرد. به خاطر همین مواضع و اعترافات آخر عمرش شاید مورد رحمت قرار بگیره، چون بارها گفت که ما رژیم ما فاسد بود، ما جنایتکار بودیم، ما وطن رو فروختیم، وطن فروش بودیم، ما خیانت کردیم، ما دزدیدیم، ما ایران رو به آمریکا و اسرائیل و انگلیس فروختیم. و بعد گفت که من حالا که ایران امروز رو میبینم افتخار میکنم، الان افتخار میکنم که ایرانی هم دیگه. این بالاترین آدم دستگاه شاه و پهلوی بوده. و بعد گفت که افتخار میکنم هموطن قاسم سلیمانی هم. این اعترافات خیلی مهمه. اینا آدم های درجه سطح اول رژیم بودن که مستقیم با سیاه و سازمان سیاه و اینا کار میکردن. نمونه های متعددشون، یک نفر دیگه از اینا که جز گارد جاویدان، فرمانده گارد جاویدان شاه بود، یعنی دیگه محافظ خاص شاه بود و تا آخر هم با اینا بود، بعد انقلاب هم در رفت خارج کشور، پولای ملت برده بودن اینا. اخیراً گفت که وقتی دیدم آمریکا و اسرائیل و انگلیس و آلمان و فرانسه و ناتو همهشون با هم حمله کردن، کشورهای منطقه هم عربا وابسته ها همه با هم بودن، یعنی قوی ترین حمله جهان صورت گرفت و آخرش آمریکا و همه اینا عقب نشستن و گفتن آتش بس، فعلا بسه، با این که مخالف ایران بودم ته دلم افتخار کردم که عجب ایران زمان ما چقدر ذلیل بود و امروز ایران چقدر عزت و قدرت داره. میگه وقتی که تیپای ضد انقلاب ما هم که خارج تحقیرشون میکردن یا پول مفت میدادن میدن کار نمیکنن اونجا، الان اونا موارد مکرر توی رسانه هست، اونا حالا پوز میدن به ایران با اینکه مثلا 30 سال 20 ساله داره ایران فوش میده، حالا پوز میدن که ما ایرانیم. خود اینا چندین نفرشون توی رسانه ها هست، گفت من همیشه منو به عنوان ما ایرانیم فلان ما رو مسخره تحقیر میکردن و اینا، بعد همکاران میدونستن من ضد ایرانم ولی به من تبریک گفتن که عجب ایران نه برای چی نمیترسه و برای چی شکست نمیخوره، مردمش برای چی اینجوری هن؟ سپاه و ارتشش برای چی اینجوری هن؟ همین آدمی که میگه من دائم فوش میدادم میگه ته دلم افتخار میکردم که بهشون میگفتم بله من ایرانی هم، حالا داره با ما مبارزه میکنه با شما. ببینید میگه چرا آمریکا در مقابل ایران عقب نشینی کرد؟ اگر آمریکا و کل ارتش های ناتو با هم قدرت حمله به ایران داشتند و اگر مطمئن بودند میتوانند پیروز شوند و تلفات سنگین ندهند، قطعا این کار را صد بار انجام داده بودند. الان همه دنیا دارن میبینن تو گلگیر کردی. یک افسر ردبالای سازمان سیا که بازنشسته شده تازه، میگه من این حرفا رو وقتی که تو سازمان سیا بودم که نمیشد بگم، ولی تو جمع‌های خودمون، جلسات تحلیلی خودمون که داشتیم علیه ایران توطئه می‌کردیم، بارها به ایران، به انقلاب ایران احسنت گفتیم. هر چه فن زدیم ایرانی‌ها فن بدل زدن و ما ته دلمون با اینکه دشمن ایران بودیم ولی ته دلش آدم دوست داره یک همچین دشمنی رو. که شما ایرانی دروغ نگفتن، پیمان شکنی نکردن، کار خلاف اخلاق نکردن، از ما بسیار پابندتر به قوانین بودن و تو تمام دعواها حق با اونا بود و همه جا امکانات ما بیشتر از ایرانی ها بود، ولی هر کاری میکنیم باز مثل اوله. یک تعبیر قشنگ این رهبر انصار الله یمن، این مجاهد بزرگ که اونم میخوان ترور کنن، یعنی دائم دنبال پیدا کردن شد، این اختفاء رهبران حزب الله و حماس و انصار الله و رهبران آزادی بخش که مخفی میشن، یه مقداری حالا میفهمید که مسئله اختفاء اهل بیت و غیبت امام زمان، بله بلا تشبیه، فقط برای که بفهمید چی بوده قضیه. یعنی امام زمان عجل الله فرجه شریف 70 سال زندگی مخفی داشته، تولدش مخفی بود، 70 سال تحت تعقیب بوده امام زمان، و دائم قوی ترین سرویس های اطلاعاتی دنیا که مال رژیم بنی عباس بود دنبال ایشون بودن. و بعدم قیام غیبت کبرا، این که ابن موسی بن جعفر سلام الله علیه سالها تحت تعقیب بود، غیر از اینکه سالها زندان بود. حالا ما فهمیم که چرا ائمه ما هرچی که راجع به اون موقع میگفتن الان معنیش میفهمیم کم کم بیشتر. مجاهد، شهید، در صدر اسلام یک خانواده 6 شهید داده. اگه این جنگ و انقلاب و این قضایا نبود ما نمیفهمیدیم یعنی چی. حالا داریم میبینیم بین مردم خود ما زنان و مردان و کودکان و پیر و جوان و مادرانی هستن، مادری که 7 شهید داده و میگه دیگه فرزند دیگری ندارم، دلم میخواد خودم شهید بشم. کجای دنیا اینا هست؟ کجاست اینا؟ هیچ جا. اینجا مرکز جهانه، اینجا مرکز جهان است. هیچ جای دنیا نه یک همچین مردمی، نه یک همچین انقلابی، نه یک همچون رهبرانی. این که امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه مردم ایران از مردم حجاز، مردم مکه و مدینه در زمان رسول الله و از مردم عراق در زمان امیرالمؤمنین اینا بهترن، مؤمنترن، اینا تعارف نبود، تعارف نبود. فرمانده افسر رده بالای ارتش آمریکا که بازرس تسلیحات سازمان ملل هم بد شده بود میگه ما سالها علیه ایران کار کردیم، ولی بعد از اینکه من اون مسئولیت رو ازم گرفتن، چون همون موقع هم به شک افتاده بودم و اینا، ولی خب به خاطر پول و حقوق و منافع چیزی نمیگفتم، ولی الان که وابستگی ندارم میگم، در تمام این 40 چند سال ما به دنیا در مورد ایران دروغ گفتیم و اینها راست میگفتند. میگه تمام وعده هایی که ترامپ میده، میداد و میده و همه خبرهایی که میده همش دروغه، تمام وعده هاش پوچه. و من افسر رده یک جنرال ارتش امریکا بودم، من جزو نیروی نظامی سازمان ملل من بودم، نظارت بین المللی، من دارم امروز میگم که ما هیچ غلطی نتوانستیم بکنیم. ما از ایران، از ایرانی ها شکست خوردیم. میگه نتانیاهو و رئیس موساد، موساد اسرائیل، با ترامپ در کاخ سفید ملاقات کردند، یک مشت وعده های پوچ به هم گفتند و شنیدند و به او فروختند که امروز همه دنیا فهمید اون وعده ها، اون تهدید ها همه پوچ بود. در مورد قدرت آمریکا و اسرائیل دروغ گفتند، منتها تا حالا این دروغ رو هیچ کس نمیدونست. ایران کاری کرد که همه فهمیدن اینا دروغه، یعنی این پوشالا رو زد کنار، معلوم شد ما پهلوان پنبه ایم. امروز همه دنیا شروع کردن به مسخره کردن آمریکا. میدونید هیچ وقت آمریکا اینقدر ذلیل نشده بود و اسرائیل. الان منفورترین در دنیا هستن طبق نظرسنجی خودشون و ایران، ایرانی‌ها محبوب‌ترین در جهانن الان در 5 قاره ها، اینا رو خودشون میگن. بعد میگه هر چه راجع به ضعف ایران و قدرت آمریکا گفتیم دروغ بود. اسرائیل یک بطری شیر فاسد شده است، یک بطری شیر فاسد شده و گندیده، بوی تعفن گرفته، بوی گند میده، باید دیگه دورش انداخت، دیگه نمیارزه هزینه کردن برای اسرائیل. تو دنیا دیگه برای ما چیزی نموند. یا آدم مافنگی که 30-40 سال توی رسانه های بیگانه و بی بی سی و وی او ای و نمیدونم اسرائیل و فلان اینا یه داره حل ایران حرف میزد، اینا 10-20 سال هم میگفتن ایرانی ها بیان ببینین امارات دبی چه خبره، برجش رو ببین، فرودگاه قطر رو ببین، نمیدونم ریاض رو ببینین، خوش به حال اینا، کاش که اینا چقدر خوشبختن ما چقدر بدبختیم. حالا خودش بعد این قضایی میگه که در این کشورهای نفتی وابسته جنوب خلیج فارس هرچه میبینی فاجعه است. اگر یک هفته ایران بندرهای خلیج فارس بندرهای اینا رو ببنده، فرودگاهاشون هم با موشک بزنه، یک هفته بعد اینا نه آب دارن نه غذا. کدوم پیشرفت؟ با پول مفت نفت که اکثرشو میدن به آمریکا و انگلیس و اسرائیل، بقیهش هم خودشون چپو میکنن، یه مقدارش هم اونا آمدن براشون برج و هتل و اینا ساختن، همین ساختن، این برج هم خودشون ارزه ندارن، اصلا نه تولیدی دارن هیچی. اینا مزدورای اونجا، این کشورها کشور نیستن، اینا پالایشگاه نفتن و پادگان نظامی برای آمریکایی و اونا. بعد میگه پادگانا رو ما گذاشته بودیم، اینا رو الان 70 80 سال داریم تیغ میزنیم به اسم که ما داریم اومدیم مواظب شما باشیم. حالا این کشورهای عربی میگن بابا کاش که نبودی، ما فکر کردیم تو اومدیم ما رو از ما دفاع کنی، سپر ما باشی جلوی ایران، بعد فهمیدیم ما رو سپر کردی برای اسرائیل. کل پایگاه های آمریکا رو زدن که الان به این جنبندی رسیدن که اصلا اگر این پادگان های پایگاه های ما نبود، این همه ایران نمیتونست به ما ضربه بزنه، آمریکا اونور دنیاست. اصلا این پایگاه ها باعث شد مثل که ما آمدیم دم چک ایرانیا، میلیارد ها میلیارد به ما و اینا خسارت زدن، برای که ما پایگاه داشتیم، اگه پایگاه نداشتیم اینقدر خسارت نمیدیدیم. میگه که من رفتم امارات، ده ها و صد ها هزار در حال ترک اماراتن، سرمایه ها داره به سرعت فرار میکنه و این خیابونایی که اینقدر تو فیلم ها نشون میدادن، سه چهار تا خیابونه، کوچه های پشتش هم نشون نمیدن. گفت سوت و کور تو بعضی از خیابونا سگ را نمیره دیگه. این پیشرفت و توسعه یافتگی به اینجا رسید. ایران اگر اراده کند کل این اقتصاد پوشالی وابسته نفتی تو کل این کشورها ظرف دو هفته خاکستر میشه. خود قطریا عربستان مسئولین رده یکشون اعلام کردن ایران خیلی لطف کرد دست برداشت و الا میتونست یه دو هفته دیگه یه هفته دیگه ادامه میداد دیگه هیچی برای ما نمیموند. ما هیچی نداریم، مثلا ما نه اقتصاد داریم نه صنعت داریم نه علم داریم، همش همین نفتاست. یعنی تشکر کرد طرف بندر بن سلطان، سفیر عربستان در آمریکا بود، رابط سازمان سیا با اینا و میلیاردره، این گفت ما فهمیدیم که ایران رحم کرد و الا آمریکا که از ما نه میتونه دفاع بکنه، از خودش نتونه دفاع کنه، تمام پایگاهاشو زدن، بیش از نصف تمام موشکاشون رو زدن که جلوی موشکای بچه های ما رو بگیرن، نتونستن. اصلا دنیا نگاهش به آمریکا و غرب و ابرقدرت و همه چی عوض شد. ملت های دیگه تحسین میکنن، تعجب میکنن، ملت ها دارن پر رو میشن، مثل یک قلدر محل میاد همه میترسن، یه نفر میره جلوش یه چک میزنه تو گوشش، یه چک، همه هم میبینن، ولی میبینن افتاد. یه مرتبه بقیه هم راه میفته، اه میشه زد. قضیه داوود و جالوت رو شنیدید دیگه، در قرآن هست. جالوت یک یلی بود، جهان پهلوانی بود، حاکمی بود، همه اصلا از اسمش میترسیدن. هی حل من مبارز میگفت، از سپاه تالوت هیچ کس نمیامد، میترسیدن. و داوود یک جوانی بود و با یک فلاخن، یعنی پلخمون ما آمد و جالوت گفت ای کیه ای بچه، جوجه کیه فرستادنش، برو بچه جون. قرآن هم اشاره میکنه، در تورات این هم هست، سنگ رو برداشت زد درست خود تو پیشانی جالوت، فرمانده اینا، افتاد مرد با یک پلخمون. همه یه مرتبه باشد چی شد، ابر قدرت جهان یک بچه ریخت. الان بین قضیه ایران با اینا یه همچی چیزیه، در یک از روزنامه های مشهور فرانسه نوشتن، گفت این قضایای ایران رو با اینا که دیدیم یاد جالوت و داوود افتادیم در کتاب مقدس، مثل امیرالمؤمنین با عمرو بن عبدود در جنگ خندق، اونجا هم همچی چیزی بود. میگه از باطلاق آمریکا در خلیج فارس و دست برتر ایران، این تیتر 90% بحثایی که الان داره در رسانه‌های دنیا داره میشه. همه میگن آمریکا شکست خورد، همه میگن این غیر عادی بود و یک معجزه اتفاق افتاد. دیپلمات انگلیس میگه باور نمیکردم یه روزی این جمله رو بگم، ولی میگم آمریکا از رویارویی و جنگ با ایران میترسد. این یک دیپلمات رده بالای انگلیس میگه. اسرائیل در حال فروپاشی و نابودی است و شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل که اینا میگن همونطور که مرگ بر شوروی قبلا میگفتن و شد. آلستر کروک وزارت خارجه انگلیس میگه تیم ترامپ و پنتاگون وزارت جنگ آمریکا به او گفتند آنچه داریم میبینیم باور نمیکنیم، ممکن نیست، این ایران است، آیا شدنی است؟ یعنی واقعا ما نتونستیم سرنگون کنیم با صدها میلیاردی که تو همین دو سه ماه خرج کردیم؟ نه، ممکن نیست. امروز میگه امروز آمریکا و اسرائیل چاره ای ندارن، یا باید به سمت بزرگترین جنگ قرن برن و هزاران هزار کشته بدن و چند هزار میلیارد پول خرج کنن و بعدش هم معلوم نیست چی میشه، چون همین ایرانی ها شما رو از عراق و افغانستان بیرونتون ریختن. اینا حزب الله و انصار الله و عشق الله و اینا رو درست کردن و جنبش مقاومت جهانی کل ملت ها علیتون، اینا همه انقلاب اسلامی بود. حالا میخواین تو خود ایران برید؟ اوی که میگه ما دو سال بمباران کردیم یمن رو، جرئت نکردیم بریم تو، ما غزه رو نتونستیم بگیریم، حماس رو نتونستیم از بین ببریم، حزب الله رو نتونستیم، لبنان رو نتونستیم، حالا میخوایم ایران رو بگیری؟ میگه ما تمام ناوگان‌هامون که بزرگترین ناوگان‌های جنگی تاریخ بشر است 800 کیلومتر عقب رفتن، فاصله گرفتن از ایران، بترسن بیان جلو. بعد ترامپ میگه میریم الان میام تنگره وا میکنه. خب بیا وا کن. میدونی نقشه ایران رو گذاشت روش پرچم آمریکا رو گذاشت، یعنی گفت ایران دوباره باید مثل زمان شاه بشه یکی از نوکرای آمریکا. اینا رو یعنی علنا میگه، علنا گفت میام نقشه ایران تغییر میدم، تیکه تیکه میکنم ایران، گفت با خاک یکسانتون میکنم، غلط کرده، گفت ایران رو جهنم میکنم، غلط کرده. میگه یا باید امروز آمریکا و ناتو، یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، نه همه که کمک میکنن ولی اعلام نمیکنن، میترسن، اسرائیل و حکومتهای دست نشانده شون تو منطقه، میگه همه با هم با تمام قوا، یا راهش اینه که حمله کنید زمینی وارد ایران بشید یک جنگ بزرگ که من میدانم قادر به انجام آن نیستید، نه نیروشو دارید، نه بابا اینجا مردم منتظر شما بیاین. شما دیدین ای لورا چیکار کردن که او هلیکوپتر هواپیماش از او بالا بود، اینا ای تفنگای برنو رو برشی بودن کل بیابونا قارا در راه مسابقه، میگفت خلبانش مال منه، میگفت نه این مال منه، اینجوری. بعد خود ترامپ گفت هلیکوپتر ما اونجا بود، وقتی برگشت پر از سوراخ بود، اصلا اون جایی که اینا بودن نیروهای نظامی ما نبودن. دیدین فیلمشه که آمده بیرون بچه هاش پشت سرش هم میگن یکی او بره او رو بزن، او میگه نه اول او رو بزن. آخه همچین مردمی کجا میخوای بیای؟ بیا سال بعد لانه جاسوسی رئیس جمهور آمریکا کارتر که به درک رفت گفت ما میایم به ایران حمله میکنیم، بمب اتم میزنیم. امام گفت خب چند بار اینو میگی برای چی نمیای؟ بد آدم منتظر بذاره مردم رو، تو چند بار تا حالا گفتی میای؟ بیا اصلا. گفت بمب اتم میزن، گفت خب بزن، بعد میخوای بیای پایین یا تا آخر میخوای همون بالا باشی؟ بیای پایین، مردم ما تیکه تیکتون میکنن، مگه ایران بقیه کشوراست؟ کل دنیا رو بگیری اینجا رو نمیتونی، تو سر هر کوچه میخوای تانک و هلیکوپتر بیاری؟ بیای. الان میگن حزب الله رو از بین داریم میبریم لبنان و فلان. بابا حزب الله اول که نبود که، شما که تا بیروت هم اسرائیل آمده بود، بیروت هم دست شما بود، چهار تا از بچه‌ها عملیات استشهادی کردن، یکیش خودش زد تو ساختمان آمریکایی، 200 خورده کماندوی آمریکایی کشته شد، یکیشون زد به مقر اسرائیل 100 خورده کشته شد، یکی خودش زد به مقر، 4 تا شهید دادن، از اون طرف 600 نفر کشته شدن، کل ارتشا در رفتن از لبنان. ما اون وقتی که هیچی نداشتیم اینجوری بچه‌های ما ترتیبتون رو دادن، حالا که اینقدر چیز داری شما جرأت نمی‌کنی. بابا شما قوی ترین ملت جهانید، شما قوی ترین مردم دنیایید، شما معلم ملت های دیگه دارید میشید. ایران قوی ترین و محبوب ترین کشور جهانه. میگه یا باید بریم به سمت جنگ بزرگ یا کاری بکنیم که من فکر نمی کنم از نظر روانی بتوانیم بکنیم. و همه در اسرائیل میگویند نتانیاهو اسرائیل را به مرز نابودی نزدیک کرد. میگه فرمانده های ارتش اسرائیل به نخست وزیرش میگن نمیتونیم. دیدید این پهپادهای جدید رو که با فیبر نوریه، اصلا اونا نمیتونن ردیابیش کنن. قشنگ میره تو خونه تو اتاق میپیچه ایور اوور، تو دستشویی طرف گیر میاره میزنه. فیلمش هم زنده پخش میکنن مثل مسابقات جام جهانی. الان هر روز داره میزنه، همین امروز هم هفتشون رو زد کشته و مجروح. اینا یک نفر رو، یک اسرائیلی ناخونش زخم میشد 200 نفر رو میکشتن. حالا داره کم کم. یکی از فرمانده های ارتش اسرائیل که در جنوب لبنان درگیره میگه نیروهای دفاعی ما در حال فروپاشی هستند، دیگر نمیتوانیم ادامه دهیم. روحیه سربازان ما بد است، نزدیک 100 خورده خودکشی کردن. خب تو جبهه بیا جلو بزنن اتقلن اسراف نشه، خودکشی میکنه. الان ترامپ داره کم کم میفهمه که غلطی نمیتونه بکنه آخرش، ولو یه عده دیگه هم ترور میکنه، یک چند هزار نفر دیگه هم بکشه، چند هزار تا خونه رو خراب کنه، ولی رسوا شدی. او اسرائیلی وزیر معاون وزیر جنگش میگه من نگرانم که آمریکا دومشو بذاره رو کولش بره، ما رو با ایران و فلسطین و حزب الله و اینا باز اینجا میذاره، بعد ما چقدر چیکار کنیم؟ او که تا همیشه که اینجا نمیمونن. این دو سه نفر توی تلویزیونی که اسرائیل درست کرده، دیروز توی خبرها دیدم که مجریش یک یارو که از همیشه حرف میزنه با یک پسره دیگه همکارش، اینا عروس داماد شدن، ازدواج کردن. بابا کثیف‌ترین آدما دارن با شما مبارزه میکنن. آدمی کثیف‌تر از ترامپ و نتانیاهو و کثیف‌تر از همینا نیست تو دنیا، تو حکومت‌های دنیا کثیف‌تر از اینا نیست، و تو حکومت‌های دنیا پاک‌تر از خمینی و خامنه ای کسی نیست. به نبود الان تو همین شبکه‌های ضد انقلاب دارن با هم دعوا میکنن. میگه که قوی ترین، مجهز ترین، قاطع ترین ارتش تاریخ بشریت چگونه از ایران شکست خوردن. اینا حرفای دشمنه. قوی ترین، مجهز ترین و قاطع ترین ارتش تاریخ به خاطر بزدلی و ترس ترامپ اینا ساکاشون رو بسته بودن بیان، شغلار هم تقسیم کرده بودن. بعد جنگ 12 روزه باز ساکا رو باز کردن، باز او اختشاشات شد دوباره بستن، شکست خوردن دوباره باز کردن، این جنگ جدی شد دوباره بستن که دیدن اینجوری شد ساکا رو حالا باز کردن، منتظر باز دور بعد. میگه پیامدهای ویرانگر جنگ افروزی آمریکا اقتصاد آمریکا رو داره از هم میپاشه. 50 میلیون دانش آموز آمریکایی در مدارس دولتی به خاطر نفت و گاز و اینا گرون شده، به خاطر تنگه هرمز شروع کردن به اخراج معلمان. مدارس دولتی آمریکا، اقتصاد آمریکا، آمریکا بیا اقتصاد ما رو درست کن. 50 میلیون دانش آموز، میگه تعداد زیاد از این مدرسه ها دارن تعطیل میشن، شیفت معلم ها کمتر شده، غیر حضوری دارن بخششون میکنن، هنوز کاری نشده. شما 47 سال ما رو تحریم کردیم، شما یک ماه پیچ تنگه هرمز رو تازه نبستن، یک کمی صفر کردن. مدارس دولتی آمریکا میگه اگه ادامه پیدا کنم تعطیل کنیم، معلم ها رو اخراج کنیم. استاد دانشگاه میرشایمر میگه آمریکا سر یک دوراهی به بنبست است، یا باید علنا شکست در برابر ایران را بپذیرد و اعلام کند، یا وارد فاجعه اقتصادی در آمریکا بشیم که از جنگ جهانی تا الان سابقه نداشته. یعنی اگه ایران میگه یه 2 ماه دیگه تنگر نگر داره، اقتصاد آمریکا دچار بزرگترین بحران میشه. میگه من الان یک باک میزنم، مثلا باید 180 دلار بدم، کل درآمدم چقدر؟ اصلا همه الان دارن به ایتران فوش میدن. تو آمدی گفتی من بنزین و اینا همه رو ارزون میکنم، جنگا رو تموم میکنم، میام به داخل کشور میرسم، فرودگاهامون کهنه است، بندرامون کهنه است، کارخونه هامون کهنه است، متروهامون پوسیده، پول جنگی که قبلی ها در عراق و افغانستان نکرده، من میام همه رو داخل. حالا فوشش میدن تو درست همون کارهایی که گفته نمیکنی کردی و شکستم خوردی، کاش که ایران رو اقلا شکست میدادین. جان مرشایمر نظریه پرداز، دانشمند مطرح علوم سیاسی، میگه اگر اکنون به توافقی نرسیم و این محاصره و قضیه تنگه هرمز و مقاومت ایران ادامه پیدا کند، وارد تابستان شویم، اقتصاد آمریکا دچار ویرانی خواهد شد. روی ترامپ فشار است برای اینکه نمیتواند ایران را در جنگ شکست دهد، نمیتواند تنگه هرمز را باز کند، نمیدونه الان چیکار کنه. اینجوری شده نمیتونه بجنگه، نمیتونه نجنگه. ببینید میگه الان آمریکا برای اولین بار نمیتونیم بجنگیم، نمیتونیم نجنگیم. جنگای قبلی میگفتیم علیه فاشیستا، نازیا، علیه کمونیستا، علیه فلان. الان چی میتونیم بگیم که اصلا همه میگن شما جنایتکارین؟ ایرانیا غزه، لبنان، یمنیا چیکار کردن؟ تو داری همه جا هم میگه الان ما مشروعیت اصلا نداریم دیگه. افکار عمومی الان علیه ماست. میگه خود ترامپ میداند که آمریکا به لحاظ اقتصادی به سمت پرتگاه در حرکت است. اون یکی دیگه باز از همین ضد انقلابای چپ طرفدار ایران شده، حالا پرچم ایران دستش میگیره اون ور. آمریکا میلیاردها خسارت دید و فشار کمرشکن بر زندگی روزمره مردم آمریکا شروع شده است. من تو آمریکا دارم زندگی میکنم، همین الان من خریدایی که 30-40 روز پیش بلاحتی میکردم هیچ کدومشو نمیتونم بخرم. میگه ما الان هر مغازه ای میریم نصف 2-3 ماه پیش میتونیم بخریم. وقتی الان اینجوریه 2-3 ماه دیگه چه خبر میشه؟ عضو پارلمان انگلیس، ایران ابرقدرت شد و ترامپ ایران را ابرقدرت کرد. ایران ابرقدرتی شد که آمریکا و اسرائیل و ناتو، یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، همه آنها را همزمان به زانو آورد. میگه با این جنگ و او اختشاشا و این ترورهایی که کردید، آمریکا کرد کاری کرد که مردم ایران کاملا متحد شدند و امروز رهبری در ایران قدرتمندتر از هر زمانی در 47 سال گذشته شده است. آنها به جهان نشان دادند نه تنها یک ابرقدرت سیاسی بلکه یک ابرقدرت نظامی شدند و همزمان بزرگترین قدرت‌های جهان را به زانو در می‌آورند. میگه امروز هیچ کشوری در دنیا جرأت نمی‌کنه به ایران چپ نگاه کنه، با اینکه اینا 47 سال تحریمند. زمان امام شهید یک عده‌ای که تو حکومت هم بودن، در قوای حکومتی بودن، اینا رسما به ایشون نامه نوشتن، گفتن جام زهر را سر بکشید. رسما امام که گفت جام زهر رو، یک کلمه از حرفاشو پس نگرفت و عقب ننشست و تو همون پیام قطعنامه حکم اعدام سلمان رشدی رو داد و گفت کمربندهاتون رو محکم ببندید، نبرد بزرگتر آغاز شد. امام جبهه جنگ با صدام رو تبدیل کرد به جبهه جهانی، گفت هسته های حزب الله سنگرهای کلیدی جهان رو باید فتح کنن. او پیشروی بود، نه عقب بشینه. اینا رسما تو مجلس بودن، این برابر بودن، تو دولتی بودن، اینا رسما نامه نوشتن که جام زهر رو سر بود. بله اینا بودن، الان هم هستن. الان هم تو جنگ 12 روزه که ایران زیر بمباران بود، اینا که بعضیشون رئیس سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی بودن، رئیس بانک مرکزی بوده، وزیر اقتصاد بوده، او یکی وزیر مسکن بوده که میگفت افتخار میکنم که تا حالا مسکن نساختم، او یکی دیگه فلان، کسایی که اقتصاد کشور 20 سال دست خود اینا بوده، نامه نوشتن وسط جنگ 12 روزه که اصلا آقا این ادبیات بس دیگه، این پارادایم رو عوض کنین، برین درست مذاکره کنین با آمریکا و اسرائیل، درست مذاکره کنین. درست مذاکره کن یعنی هر چی میگه بگو چش. مذاکره درست یعنی بده بره، یعنی هر چی میگه بگو چش. طرف گفت که آقا آزادی بیانه به شرطی که هر چی مومگم، اینجوری آزادیه. هر چی همشهری ما بود گفت آزادی بیان همه هر نظرها محترمه به شرطی که هر چی مومگم بشه. اینا میگن آمریکا اینجوری مذاکره میکنه، میگه بشین مذاکره کن که من بذارم تو سرت، وسط مذاکره ترور میکنه، جنگ را میندازه، میگه بیا مذاکره. نه پس این کاری که داشتیم میکردیم چی بود الان؟ اینا میگه که منظورشون از مذاکره یک کارای دیگه ایه، یه چیزای دیگه ایه. بله این تیپا الان هم هستن. الان من به شما حالا که بهانه دادی دستم، یکی از اشکالاتی که من تو همین جمع پریشبم هم تو یک جمع دیگه بودم میگفتن اینه که چرا مسئولین الان راجع به اتفاقاتی که هر روز میفته تو مذاکرات و فلان اینا به روز دائم شفاف همه چیز رو توضیح نمیدن، دیر و کم بحث میکنن. الان ما توی مذاکره امتیاز دادیم ندادیم، او چه تعهدیه ما چه تعهدیه؟ چرا؟ چون مردم یه خاطره تلخی دارن از مذاکرات برجام که هی میگفتن ما هر کاری داریم میکنیم رهبری مو به مو در جریان ازشون اجازه میگیریم. بعدم در یک جلسه دانشجو بودن با رهبری که تریبون آزاد خیلی علنی آزاد سوال میکردن، یکی پرسید که شما که کل این مسائل مذاکرات آمریکا اینا همه رو شما دارین مدیریت میکنین با اجازه شماست و اینا، اینا میگن این درسته؟ نمیدونم دیدید یا نه فیلمشو. ایشون با خنده گفت شما که باید بهتر بفهمید که، یعنی من که 9 تا شرط گذاشتم اینا عمل نکردن و بعدم چه بحثی؟ خب حالا یک سوال، چرا اجازه دادید؟ با همین وعده ها آمدن رأی آوردن، گفتن چرخ سانتریفوژ هم میچرخه، چرخ اقتصاد هم بچرخه. بعد آمد دوتاییشون نگرش واسداد، هر دوتا چرخ ترمز زد. خب چرا رهبری میگفت من با این شیوه کارا اینا هی اعتراض کرد؟ بارهایشون گفت، آخرش هم گفت خسارت محض شد، شما دادید همه چی، اونا هیچی ندادن بهتون. ببینید اوباما رئیس جمهور قبلی 2-3 هفته پیش ترامپ رو داره مسخره دست میندازه، گفت این رفت با این همه میلیاردها خسارت و آبروریزی و هیچ غلطی هم نکرد، پایگاهامون هم از بین رفت، رفت که گفت میخوام کل هسته‌ای رو نابود کنم، نیم کیلو هم بهش ندادن هنوز هسته‌ای و گفتن نمیدیم. من بدون جنگ با مذاکره با برجام چقدر غنی شده رو اورانیوم 11 تن من تو ذهن نبود ولی جرئت نمی‌کردم بگم، خیلی زیاده. گفت من با برجام و مذاکره اینا رو بدون که جنگ کنه، فقط با وعده‌های مفت روی ضعف اینا حساب کردیم، اینا آمریکا زده و آمریکا پرست و غرب پرستن. حالا میگن 11 تن اورانیوم غنی شده ازشون گرفتیم، هیچی هم بهشون ندادیم. حالا ببینید بحث اینه ترامپ روزی 10 تا توییت میزنه، نصف شبا هم همینجا اصلا کلا میشه که بیداره برای ماها توییت میزنه. بعد ای اول شب یه چیز میگه، نصف شب یه چیز میگه، باز نزدیک اول آفتاب تو چرت یه چیز دیگه میگه. هیچ کس باور نمیکنه این ستا رو از شب تا صبح یه نفر نوشته، یعنی کم کم دیوانه رسمی به نظرم داره میشه. خب ولی ترامپ داره روزی 10 تا توییت میزنه، دروغایی که هر کدومش 15-16 کیلوه، هر کدوم از دروغاش هر روز اینا رو میگه، تهدید، خبر دروغ، جنگ روانی، این همه فرستنده ماهواره دارن دائم شایعات برای که مردم رو بدون هم بندازن، مردم رو مایوس کنن، به شک بندازن یا بترسونن یا تفرقه. اون خاطره یه اون دروغگویای زمان برجام هم که رسما تو چشم مردم نگاه میکردن، میگفت تمام تحریم ها به طور کامل از بین رفت، تمام چیزها همجور، هر هفته یک دروغ، خیلی چیز عجیبیه. بعد آخرش هم تقصیر ایور انداخت، گفت تقصیر قاسم سلیمانی بوده، گفت شما گوشه یکی از موشکاتون با ماژیک نوشته بودین مرگ بر اسرائیل، همو باعث شد که شکست خورد بر جان. ببینید خب مردم این خاطرات تلخ رو دارن، کلاه این ملت رو برداشتن به کمک اینا. و از این طرف باید هر روز با مردم حرف بزنید. نظامی های ما، رزمنده های ما تو جنگ دیدید تو 40 روز روزی 2-3 بیانیه میدادن، دشمن این کارو کرد ما این کارو کردیم. خب شما هم حالا حداقل روزی 1 بیانیه باید بدید. او همه داره رسانه های دشمن میگن، مردم نمیفهمن کدوم راسته کدوم دروغه، مذاکره چی شد فلان اینا. گرچه مذاکره الان مثل مذاکره دوره برجام نیست، اما به هر صورت ابهام تو ذهن نباید باشه. ببینید آمریکا میگفت باید کل برنامه هسته‌ایتون رو تعلیق کنید، بعدش ما میایم با شما مذاکره میکنیم ببینیم چی. بعدش مذاکره سر چی میخوای بکنی؟ هر چی میخوای تو مذاکره به دست بیاری قبلش میخوای ما بهش بدیم. مثل که دو نفر، این میگه آقا اونا رو بده، میگه او میگه بیا مذاکره کنیم، میگه خب اول بده بعد میام مذاکره کنم. مثلا مذاکره میخواستی همونا رو بگیری از ما، تو با جنگ نتونستی ولی با مذاکره میخوای همونا رو بگیری. بعد بعضی میگن آقا دیگه مذاکره کنین دیگه. بابا تو دو تا جنگ وسط مذاکره رو انداخت، رهبر ما رو وسط مذاکره ترور کرد، فرماندهان ما رو. حالا امروز الان که ایران با قدرت ایستاد جلوشون تو دهنشون زد چی میگن؟ حالا ایران اعلام میکنه به آمریکا 5 پیش شرط داریم، باید این 5 رو عمل کنید بعد ما میایم مذاکره کنیم ببینیم حالا مذاکره چی. یعنی حالا ما تو رو میذاریم سر کار. و رهبر نظام امام شهید نمیتونست چون یک عده‌ای از هم مردم همین حرفا رو باور کرده بودن، میگفتن خب آقا حالا بریم مذاکره کنیم چه درست شه. ولی او همونا الان همون عده از مردم الان این حرفا رو نمیزنن، توف میندازن روی او وعده ها. همونا الان آمدن همه با هم متحد شدن. من الان از آدمایی که اون زمانهایی میگفتن آقا هی مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا برای چی میگید و اینا، حالا میبینم خودشون محکمتر میگن. دعوا بود بین ما که آمریکا خوبه یا بده، الان اونا یک ضد آمریکایی شدن که به ما میگن برای چی نمیجنگی. خیلی جالب شده. یعنی اینم از هنرهای ترامپ بود، هیچ کس غیر از این مرتیکه نمیتونست این کارو بکنه. حالا ایران میگه 5 پیش شرط ما رو اول باید اجرا بکنی، عمل کنی، بعدن میایم صحبت کنیم اینا. اولش هم باید چند میلیارد دلار پولای ما رو باید بدی. او پولا رو تا ندی اصلا ما مذاکره شروع نمیکنیم. قبلا میگفت بیاین مذاکره کنین، شما هسته ایتون هم بدین تا بعد من یه بخشی از پولاتون رو ببینم بدم ندم. حالا ما میگیم که نه، اول باید یه بخشی از این پولا رو. الان صحبت بین 12 تا 20 میلیارد دلاره که باید اینا رو بدی، حداقل نصفش رو همین اول همین الان باید بدی، چون وعده های شما هیچ کدوم عمل نمی کنی. خب توازن قدرت از زمان برجام تا الان چه تغییری کرده؟ این امام شهید ملت رو آگاه کرد، ما رو تربیت کرد. ایشون میتونست خیلی کارا رو یک دستور بده انجام بشه، بعدم تو جامعه پذیرش نداشته بشه. کاری کرد این مرد بزرگ، این حکیم، مصلح، انقلابی، جامعه ساز، برای همه کارا آمد متواضعانه، دوستانه، منطقی، استدلالی بحث کرد. ما اینو میگیم چرا میگیم، دشمن اینو میگه چرا میگه. راجع به همه چیز میامد توضیح میداد، همونطور که قبلش امام بزرگوارمون. کاری کرد خود مردم امروز مطالبه میکنن. ببینید اگر او به اصطلاح مداراها نبود، معلوم نبود الان شما بیاید تو خیابون. این انگیزه الان همه فهمیدن کی ظالمه کی مظلومه. 30-40 سال تو فیلم های هالیوودی اینا ایران تروریسته، حزب الله تروریستن، اینا ترور میکنن فلان. یه ایده هم اینجا میگفتن آقا نگین ما از فلسطین حتی با زبانم از حزب الله دفاع نکنین، بهمون میگن تروریست، بهانه گیر میارن. الان همه دنیا میبینن کی تروریسته. یعنی تروریست از دولت آمریکا و اسرائیل تو دنیا نیست. همین دیروز و پریروز ترور کردن دوباره، نصف وزرای دولت یمن رو تو هیئت دولت ترور کردن. ایران هم که میبینید دائم ترور. حالا توی رسانه های غیر ما تو دانشگاه خارج کشور استاد دانشجو میگن ایران چرا ترور نمیکنه؟ چرا شما رو ترور میکنن؟ رهبرانتون فرماندهاتون رو بیت رهبری رو میزنن، چرا شما یک جوری نمیرید کاخ سفید رو بزنید؟ چرا پنتاگون رو نمیزنید؟ شما اگر بخواید میتونید. حالا میگن موشک هم داره ایران که از اینجا بخواد بزنه، ولی لازم نیست. تو خود امریکا انقلاب ما طرفداران زیادی داره که حاضرن فدایی عمل کنن. حالا یک عده‌ای به ما میگن چرا ایران از طرفدارانش داخل آمریکا یا در آمریکای لاتین اونا رو سازماندهی نکنه؟ بگه آقا بیت رهبری رو زدن، شما هم برید کاخ ریاست جمهوری آمریکا رو بزنید. مجلس ایران رو زدن، برید سنا و کنگرهشون رو بزنید. فرمانده های ارتش و سپاه رو زدن، برید پنتاگون رو بزنید. سه بار چهار بار که بزنی میفهمه اگه از یه بعد بزنه میخوره. ببینید شهرها رو زدن، اسرائیل رو با موشک زدیم خفه شدن. آمدن اصلویه و مراکز نفت ما رو زدن، ایران زد دست برداشتن و الان ولتون مگه میکردن؟ اینا اگر نمیزدی اینجا رو از غزه بدتر میکردن. چرا کوتاه آمدن؟ چون این طرف کوتاه نیامد. ما الان در برابر ترورا همونجور نشستیم دست بسته، الان منتظریم باز کیو ترور کنن. ها این راه حلش رو این دیگه، این حرف قبلا اگر اینجا کسایی میگفتن میگفتن آه اینا تروریستن، الان دارن در اروپا یه حرف رو میزنن، دارن در شرق آسیا یه حرف رو میزنن، میگن آقا اینا آمریکا و اسرائیل دارن دائم ترور میکنن. خب چرا شما ترور نمیکنید؟ شما چرا میگید بمب اتم نمیخوایم؟ میگم آقا فتوای رهبری چون بمب اتم که بزنی یه عده بیگناه خیلی ها کشته میشن، ما اینجور جنگ نمیکنیم. بعد دیروز دیدم یکیشون میگه که خب بمبای اتم کوچولو بسازین که مثلا تو شهر و مردم نزنین، یک بمب کوچولو بزنین که مثلا 5 تا پایگاه آمریکا همه با هم خاکستر شن. یعنی حالا بیرون این مطالبه ها از ایران هست، یعنی همه فهمیدن کی ظالمه کی مظلومه و بعد ما با کیا طرفیم، با چه حیواناتی. شما توی جزیره اپستین دیدید که دختر 2.5 سال، اصلا آدم فکر میکنه میخواد بگه حالش به هم بخوره، اعصاب آدم خراب میشه. دختر 12، دختر 2.5 سال بچه طفل معصوم رو آوردن، 10 نفر به این بچه تعرض میکنن. چجوری؟ تعرض جنسی که این بچه زهره ترک میشه. میدونید چرا؟ میگن در خونش آدرنالین ایجاد میشه، بله، ماده‌ای که بدن در موقع اضطراب ترشح میکنه. بعد میگن خون ای رو وقتی بخوری برای بدن خیلی مفیده. ما با اینا طرفیم. به دختر 2-3 ساله تجاوز میکنن، از شدت خشونت این بچه زهره ترک میشه، سکته کنه بمیره. خونش رو در میارن میخورن، گوشت بدنش رو میخورن، آدم میخورن، گوشت آدم میخورن. اپستین تمام رهبران آمریکا رئیس جمهورای دوتا حزب بودن، فرمانده های نظامی، رؤسای بانک های سرمایه‌دارای یهود، فرماندهان حاکمان انگلیس و کجا و کجا، دولت مردای اروپایی آمریکا و این سران رژیم های عربی. بل هم ازل آدم های پیدا میشن کل انعام مثل حیوانات، بل هم ازل یعنی صد رحمت به حیوان، حیوانی کارا رو نمیکنه. یک فیلم چند وقت پیش دیدم که یک شیری حمله میکنه به یک آهوی، اون آهو آبستنه، نمیدونم دیدین یا نه. بعد آهو نمیتونه فرار کنه، این شیره جوانمردی میکنه، میگه اینو نمیتونم بخورن، انصافا نامردیه، نمیخورش. یا یک فیلم دیدم که یک ببر شیری آمد بچه یک همین گاوای گاومیشا و اینا، یه بچه‌شو گوساله‌ای رو دید آمد بخوره، دیدی بچه اصلا نمیفهمه که این میخواد بخورش، واستاده. بعد با این شوخی میکنه، گوساله میاد کلش میماله به ای و اینا، خیال مثلا میکنه ای الا مادر و پدرش نیست، یک شاید عموی شوهر خاله کسیه. بعد این حیوان وحشی گشنه شرم میکنه از اینکه این گوساله رو بخوره. اصلا آدم تعجب، من قبلا فکر میکردم حیوانا شعور ندارن، دیدیم از خیلی از آدما بیشتر شعور دارن. این بلهم ازلی که قرآن میگه اینجوریه. جواب سوال این دوستمون بله هستن کسانی که همین اعمال رو انجام میدن، همین افکار رو دارن، همین الان دنبال بهانه ان که یک چیزی رو ببافن. جمله نقل شد، بعد من رفتم کل خبر رو خوندم چی قضیه، که به جای بزن بزن که داری خوب میزنی، بگید بساز بساز که داری خوب میسازی. یک ساعت دیگه ممکنه دوباره به وضعیت بزرگترین جنگ تاریخ ایرانه. اصلا چه منافاتی داره بزن بزن با بساز بساز؟ بعد رفتم خبر رو کلش رو خوندم، دیدم مثلا این 4-5 تا جمله رو این خبرگزاریایی که دیگه بعضیشون مختصر شیطنت نیست، شیطانن بعضیشون. متاسفانه تو خود این گروه خبررسانی خود دولت هم بعضی از این تیپا هستن. دیدم این 5 تا جمله با فاصله راجع به مسائل مختلفی گفته ایشون، این ورش کل اینا رو به هم چسبونده، اصلا معنیش عوض شده و خیلی بد. با صحبتای کسای دیگه هم میکنن، حرفای خودشونو میخوان از دهان کس دیگه بزنن. حالا ممکنه کسی انتقاد بکنه که آقا اصلا همین حرفا نبود میزنه، ولی اصلا او اینو نگفته بودش، بزن بزن یا بساز بساز، اصلا اینا چه منافاتی با هم دارن؟ بزن بزن و بساز بساز چه منافاتی با هم دارن؟ هر کدوم یه مسئولی داره، مسئول بزن بزن ارتش و سپاه هم که دارن خوب میزنن، دستشون هم میبوسیم، فرمانده هاشون هم شهید شدن، زیر آتش دارن میجنگن. اونا که مسئول بزن بزنن که امنیت این کشور، جان مردم، زندگی مردم رو دارن حفظ میکنن، که اگر این امنیت نباشه بساز بساز هم نمیشه کرد، هیچ کار نمیشه کرد. خب اگر بزن بزن نباشه کشور اشغال میشه، نابود میشه، ناامن میشه، بساز بساز هم نمیشه، میشه باد هوا. بزن بزن مسئولش دارن خوب عمل میکنن، بزن بزن که داری خوب میزنی، انصافا همه دنیا اعتراف کردن خوب زدن، اگه نزنی میخوری، بعد باید بگم بخور بخور که داری خوب میخوری. حالا میام سراغ بساز بساز. اگر بساز بساز نباشد، بزن بزن یک پروژه ناقصه، چون ما نمیخوایم بجنگیم برای جنگ، میخوایم بجنگیم که بعد بتونیم کشور رو بسازیم. این حرف درسته، بساز بساز ادامه بزن بزنه. مسئول بساز بساز باید درست بسازن. مسئولین بساز بساز کیان؟ خود مسئولینه. بساز بساز مسئولش خود مسئولینه. این دیگه بساز بساز کار سپاه و ارتش که نیست که، امنیت مردم، عزت ایران رو باید نگه دارن، نگه داشته. بساز بساز یعنی اداره های دولتی، وزارتخانه ها، نظام مالیات، نظام گمرک، نظام بانکی، نظام پولی، کشاورزی، صنعت، بازار، صادرات، واردات، اینا بساز بسازه. و خب الحمدلله مسئولین مشغولن و اونجا هر جا که خوب ساختی مردم شعار باید بدن بساز بساز که داره خوب میسازی. یعنی تورم و گرانی رو باید کنترل کنی، نمیشه قیمتا دیروز یک چیز، دیشب یکی، امروز زور یکی. بساز بساز یعنی مدیریت کنی. و انشالله مسئولین بساز بساز ما هم که مشغول خدمتن، خود رئیس جمهور هم مشغول خدمته، انشالله تورم و گرانی رو مدیریت کنن، صرفه‌جویی رو، الگوی مصرف رو اصلاح کنن، مدیریت درست مصرف انرژی و منابع در کشور، اون وقت ملت همونایی که میگن بزن بزن که داری خوب میزنی، همه یک صدا بگن بساز بساز که داری خوب میسازی. بنابراین این دوتا هر دو شعار درستیه. ایشون خودش گفت که مسئولین به بهانه جنگ کشور رو در وضعیت نیمه تعطیل قرار ندن، فضای اضطراب آفرین برای مردم ایجاد نکنن که آی فلان چیز کم شد، فلان چیز گرون شد، فلان. الحمدلله این کاری هم از این جهت هم ملت ایران نمونه بودن. این کاری که تو ایران شد هر جای دنیا بشه مردمش، اولا چند میلیون همون روز اول در میرن. دیدید در اوکراین، در سوریه، در عراق، در افغانستان، هر جا جنگ شد 7-8 میلیون در رفتن. خب تو ایران در نرفتن، یه دیگه اضافه شدن به جمعیت. امروز من تو اخبار دیدم این مسئول دفتر بیت رهبری، این آقای چیز گلپایگانی، ایشان گفتش که یه آماری بهتون بگم که باور نمی کنید. توی همین چند ماه اخیر، تو همین بعد از این درگیری ها، 1.5 میلیون ایرانی وارد ایران شدن یا گفتن داریم میایم، و عده زیادی نامه نوشتن به ما که ما قبلا علیه ایشون حرفای مفت زدیم، شایعات میگفتن، دروغ میگفتن، باور میکردیم، میگفتن بچه‌ش اندام نوش تو انگلیسه، او بچه‌ش، او عروسش رفته تو کجا، بچه زایده او فلان فلان. بعد فهمیدیم نه، همه دروغه و شما زندگی ایشون از معمولی ترین زندگی های مردم پایین تره. ایشون خودش یک نامه نوشته به چیز که همسر من حتی یک انگشتر ندارد و هر چه زیورالات داشت از خانه پدرش آورده بود، من که نداشتم، همونا همه رو در راه خدا خرج کرد. چقدر برای خانواده ایشون حرف زدن. زمان جنگ گفت ایشون میرفته گمنام، همسر ایشون میرفته گمنام، منطقه جنگی خانمایی بودن که لباس مجروحین و شهدا رو که خونی بود میشستن میدوختن که دوباره رزمنده ها بپوشن، جزو اونا بوده. چقدر دروغ ها و فلان. خب بحث اینه، هر کس میخواد تخریب و تفرقه ایجاد بکنه، باید همبستگی هدف اصلیست. همونطور که مردم و رزمنده ها در دفاع از کشور ایستادن محکم، مسئولین اقتصاد و سازندگی کشور هم باید درست عمل کنن و انشالله میدونیم هم مشغولن، دارن زحمت میکشن این مسئله روشن بشه. مردم بله نگرانن، باید دائم برایشون توضیح درست بدید، کافی، منطقی. آیا کسانی هستن در جمهوری اسلامی، در نه تنها در جامعه که خب همیشه هستن، زمان پیغمبران هم یه عده از مردم بودن به پیغمبران فحش میدادن، میگفتن دیوانه، میگفتن این کلاهبرداره. عموی پیغمبر میرفتن با مردم حرف میزدن، عموشون ابولهب کنار پیغمبر راه میرفته به اون مردم اینجوری میکرده، بعد میگفته گوش نکن، این برادر زدم این تحت درمانه دیوانه است. هر چند روز میاد میگه خدا بهم اینو گفت. طفلک دیوانه شده، آدم خوبی بود، این پیغمبر عموش اینجوریه باش. بنابراین همیشه که بله حرف مفت رو نمیزنن، منتها آیا تو حکومت چنین کسانی بودن الان هستن؟ آیا تزشون این هست که تسلیم آمریکا بشید؟ هست. دنبال این که سوسه بدونن و افکار مردم رو بترسونن، بلرزونن، به شک بندازن، شایعه ایجاد کنن، بله هستن. متأ باید از این طرف دائم تبیین، به تعبیر او شهید عزیز، جهاد تبیین باید بشه. مخصوصا مسئولین اقتصاد و سازندگی باید دائم بیان به مردم توضیح بدن آقا فلان جنس علتش که گرم شده این بوده، ما این برخورد رو کردیم، این کارا رو داریم میکنیم، برنامه توضیح بدید به مردم. مسئولین دیپلماسی هم باید دائم بیان هر روز که آقا مذاکرات به اینجا رسیده، به این دلایل اینجا متوقف شده، اونا حرف مفت اینا رو میزنن، حرف درستشون اینه، ما هم حرفای درستمون اینه، حرف مفت هم نمیزنیم. یعنی باید بیاد توضیح بدید در دیپلماسی، در اقتصاد، سازندگی، همینطور که در مسئله جنگ و رزم و اینا باشه. میگن خیلی از دوستانم اینجا هم یک مقداری به مذاکرات شک دارن، اما یک تعابیری به این معنا که داره پخش میشه که آقا تموم شد، خیانت کردن رفت، همه چی رو دادن رفته، رهبر در جریان نیست یا اونم فلان، این تعبیر که مردم رو مایوس میکنه، میترسونه، اراده ها رو ضعیف میکنه، اینا نیست. کسانی میخوان در مذاکرات دخالت کنن، سازش کنن، شکی نیست، اما تا جایی که بنده میدونم هیچ تصمیم اصلی نهایی رو بدون ای که رهبر اجازه بده نمیتونن. اصلا فرض کنیم من بخوام، خب میگن ما اصلا همچی کاری نمیخوایم بکنیم، نمیخوان یا بخوان، اصلا فرض کنیم بعضی ها نمیتونن این کارو بکنن، چون نه سپاه و ارتش حرف کسی دیگه رو جز رهبر گوش میکنه، نه شما حرف کسی دیگه رو جز رهبر گوش میکنید. حالا همه این سوالای دنیا رو میگه باید از من بپرسید.